أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين و اللعن على اعدائهم اجمعین. یه مطلب دیگه در مورد کتاب کافی مونده از معرفی اجمالی کتاب کافی، که بعد از این وقت ما وارد بحث اصلی مربوط به کتب اربعه و به خصوص کتاب کافی میشیم، که بحث از اعتبار این هاست که بالاخره روایات موجوده در کتب کافی اعتبار دارن یا ندارن، و همچنین بقیه کتب اربعه. اون بحث اصلی و مهمه. حالا اینا در حد معرفی و عرض به حضور شما آشنایی اجمالی با کتاب کافی است. فقط یه مطلب باقی مونده، ما خصوصیات یا ویژگی ها و امتیازات کتاب کافی رو در مقایسه با سایر کتب اربعه گفتیم. یه خصوصیاتی هم برای اسناد روایات کافی بود که اونم بیان کردیم. یه خصوصیاتی هم در خود متن روایات کافی که مرحوم کلینی نقل کرده وجود داره، که اجمالاً 5 خصوصیت و ویژگی میتونیم برای از حضور شما روایاتی که در کافی نقل شده برشماریم. خصوصیت اول این است که مرحوم کلینی تا اونجایی که توانسته دقت کرده که لفظ احادیث رو نقل بکنه، و تصرف یا نقل به معنا در روایات کافی نداره. محقق کتاب در مقدمه تحقیقش در کتاب کافی میگه ما چیزی که نشون بدهد مرحوم کلینی در لفظ حدیث تصرف کرده باشه یا روایت را نقل به معنا کرده باشه نیافتیم. حالا این البته یک بحثی به طور کلی در مورد روایات وجود داره، که آیا این روایاتی که نقل شده آیا اینا نقل به معنان یا نقل به لفظه؟ آیا الفاظی که ما در روایات باش مواجه میشیم اینا عین الفاظ معصومینه؟ این بحث مستقل و مهم و جداگانه است، که اگر عین الفاظ معصومین باشه، خب اون وقت ما به تک تک الفاظ و کلمات، تقدیمها، تأخیرها میتونیم استناد بکنیم. مثلا اگر تقدیم بشود چیزی که حقش تأخیره، خب تقدیم و ما حقه تأخیر یفید الحصر. خب اگر ما از یک روایتی بخواهیم استفاده حصر بکنیم مبتنی بر این مثلا قاعده، این مبتنی بر اینه که این عین الفاظ از معصوم باشه. ممکنه در نقل به معنا این جهات دقت نشه درش، یا موارد دیگر که حالا عرض به حضور شما، مثلا استفاده کلیت یا عموم یا اطلاق، اینا خب قواعد لفظیه که میتونه مورد استناد قرار بگیره. همه اینها مبتنی بر این است که ما عین این الفاظ رو از معصومین بدانیم، چنانچه در مورد قرآن الفاظ قرآن رو ما باشه همچین معامله ای داریم. اما آیا واقعا این روایات عین الفاظ معصومینه؟ یعنی عموما اونچه که راویان نقل میکنن عین الفاظ معصومینه یا نقل به معناست؟ خب اگر نقل به معنا باشه خیلی متفاوت میشه. اینی که به عنوان خصوصیت اول ما اینجا داریم برای کتاب کافی نقل میکنیم، این مبتنی بر این دیدگاهه که روایات الا اون مواردی که خلافش ثابت بشه همه الفاظ معصومین هستن. منتها خب عرض کردم اصل این دیدگاه محل بحثه، چه اینکه میگن معمولا ناقلین و راویان در نقل به اصطلاح مطالبی رو که میشنیدند یا میشنوند، این یک رویه معمول هست که معمولا نقل به معنا میکنن، عین الفاظ رو نقل نمیکنن. حالا آیا این قاعده عمومی رو در مورد کسانی که از ائمه هم نقل میکنن ما میتونیم به کار ببریم؟ حالا ظاهرش اینه که ما الفاظ، ما اونچه که در روایات ذکر شده رو الفاظ صادره از معصومین میدونیم و راویان رو عمدتا کسانی میدونیم که عین الفاظ معصومین رو نقل کردن. مثلا این که میگیم این دقت داشته، این عذبت بوده، این نمیدونم اوثق بوده، خب بخشی از این معیارهایی که برای راوی نقل میشه اینا در واقع به نوعی همه در این مبنا استوار هست که اینها الفاظ صادره از معصومینه. حالا این ویژگی رو ما تو این چارچوب میتونیم تفسیر بکنیم. ویژگی دوم یا خصوصیت دوم این است که مرحوم کلینی معمولا روایاتی را که مطابق با نظر خود ایشون بوده نقل کردن. خب اون زمان، یعنی در زمان گذشته، یکی از مشکلات مخصوصا برای کسانی که تخصصی در استفاده از روایات نداشتن، برای عامه مردم مشکل روایات متعارض بود. خب روایات متعارض جمعش و استفاده از اونها کار هر کسی نیست. مرحوم کلینی در بین روایات معمولا روایاتی رو نقل کرده که با نظر خود او موافق بوده. در بین روایات متعارض معمولا با توجه به مرجحات یک طرف رو ترجیح داده و اون رو نقل کرده. مرجحاتی که خود ایشون در این کتاب ذکر میکنن، مثلا موافقت کتاب یعنی موافقت قرآن، مخالفت عامه و اجماع صحابه، این ستا رو نقل میکنن و برای ترجیح بین روایات متعارض به یکی از این مرجحات اخذ میکنه و در مواردی هم که مرجحی وجود نداره به یکی از دو طرف تعارض از باب فرمایش امام معصوم به ایه ما اخذت از حضور شما که داله بر تخییره عمل میکنه و یکی از این دو دسته متعارض رو اختیار میکنه. غالبا اینچنینه که روایت متعارض رو ذکر نمیکنه ایشون. اگر هم در مواردی متعرض روایات متعارضه بشوند، به نوعی سعی در رفع تعارض میکنن. خب این روش به عنوان یک خصوصیت در کتاب کافی اعمال شده، ولی به نظر میرسه مشکل ایجاد میکنه. یعنی اگر یک جامعه روایی که در مقام نقل روایات در همه فنون دین و علوم دین هست، چنانچه خود ایشون در مقدمه کتاب گفتن، باید همه روایات رو جمع بکنه، خب طبیعتاً اون دسته از روایاتی که ایشون کنار گذاشتند که حالا ممکنه تعدادش خیلی زیاد نباشه، ولی بالاخره این بخش از روایات در حقیقت از این جامعه حذف شدن و در مرعا و منظر کسانی که ناچارن به این روایات مراجعه کنن قرار نگرفته. اون یه عیبه. چه بسا روایاتی باشه که اگر کسی اینها رو ببینه اونها رو ترجیح بده نسبت به اون چه که مرحوم کلینی ترجیح داده. لذا مثلا مرحوم شیخ طوسی در کتابهای خودش بعضی از این روایاتی را که کلینی نقل نکرده ذکر فرموده و بر اساس اون هم فتوا داده، یعنی درست به اون روایاتی که به نظر مرحوم کلینی اینها باید طرح می شدن به اونها عقد کرده. لذا این یه اشکال به نظر می رسه در کتاب کافی، که حالا حداقلش اینه که در کتاب های بعدی و سایر کتب اربعه بعضا این مشکل حل شده. مطلب سوم یا خصوصیت سوم در مورد ترتیب روایات هر بابه. این نکته که مرحوم کلینی روایات هر بابی رو بر اساس یک ترتیب تنظیم کرده، ببینید ترتیب و تبویب و تنظیم و دستبندی که در کل جوامع روایی هست، اما در هر بابی از ابواب بالاخره 5 تا روایت 10 تا روایت هر تعدادی ذکر شده، این گفتن که بر اساس یک ضابطه و ملاک تنظیم شده. حالا در این که ملاک ترتیب روایات هر باب چی هست اختلافه. بعضی ها ملاک تقدیم روایات هر بابی را وضوح دلالت قرار دادن، یعنی گفتن هر روایتی که دلالتش قوی‌تره در صدر قرار گرفته، به ترتیب روایات بعدی دلالتشون به قوت روایت اول نیست تا میرسه به روایت آخر، که روایت آخر حتی شاید ممکنه دچار ابهامات و اشکالات دلالی هم باشه. لذا شما اگر به کتاب کافی میخواید مراجعه کنید، حداقل اونی که به نظر مرحوم کلینی از نظر دلالت قوی تره در صدر قرار گرفته و اونا رو حالا خودتونم میتونید این جهت رو مقایسه کنید. بعضیا ملاک تقدیم را صحت سندی و قوت سندی ذکر کردن، یعنی گفتن در بدو هر بابی و ابتدای هر بابی مرحوم کلینی روایاتی رو نقل کرده که سندن از روایات دیگه بهترن، لذا هر چه که از اول باب به آخر باب میریم روایات از نظر سند اون قوتی رو که در صدر باب اون روایات دارن دیگه نداره. به هر حال در اصل این که روایات هر بابی با یه ملاکی تنظیم شده تقریبا همه قبول دارن، منتها در این که این ملاک چیه اختلاف دارن. بعضیا ملاک رو قوت دلالت قرار دادن، بعضی ها عرض به حضور شما ملاک را قوت سندی. این که حالا ما بخوایم یه قاعده کلی اینجا ذکر بکنیم که حالا واقعا روایاتی که در کافی آمده به این ترتیبه، خب به نظر میرسه شاید یه تلفیقی از هر دو جهت ترش رعایت شده باشه، یعنی نوعا اونایی که از نظر دلالت بهترن در سند قرار گرفته و البته توجه به سند هم بعضن شده. بذار نمیتونیم یک معیار قاطعی رو بگیم که حتما بر این اساس، ولی اونی که میشه به عنوان یقینی بیان کرد اینه که این بر اساس یک همچین ترتیبی بوده.
از خود من این ترتیبی که دوستا قول میگه که بخواهی سنده که این خواهی به موضوع میشه، بعد میگیم که خب اینا یه ضابطه باشه، همه هم میگن که به ترتیب بوده.
نه نه، به قول معروف قدر متیقن از این دوتا قول اینه که همینجوری این روایات رو ننوشته، در هر بابی بالاخره با یه رابطه ای تنظیم شده. حالا بعضی میگن این، بعضی میگن اون، ولی در این جهت مشترکن. قدر مشترک این دو قول در اینه که بالاخره روایات این باب اولش نسبت به آخرش با یک به اصطلاح شیبی تنظیم شده. حالا این یا شیب به سمت ضعف سندیه یا به سمت ضعف دلالی. و اینم عرض کردم، گفتم حالا اینو واقعا نمیشه قاطعانه این رو بیان کرد، چون هر دوش محل بحثه. حالا حداقل از نظر خود ایشون، مگر اینکه ما بیایم بگیم، والا از نظر دیگران که نمیشه، چون مبانی مختلفه، استظهارات مختلفه. اما ایشون با این دیدگاه اومده تنظیم کرده. خب اینم معلوم نیست حالا این تنظیم، چون جایی تصریح به این نکرده، دقت فرمودید، خود ایشون جایی تصریح به این نکرده به این ترتیب، ولی از این جهت که حالا خود او میگه ما کتابهای ببخشید روایاتی رو که در این کتاب آوردیم با توجه به درخواست اون سائل، اینها آثار صحیح هست، یعنی مستفاد از این جمله و قرائن دیگری که رو ذکر میکنن اینی که اصلا ضعاف درش نیست. پس اگر بخوایم به این استناد بکنیم، باید بگیم ترتیبی که در ابواب کافی برای ذکر روایات وجود داره همون ترتیب دلالته، یعنی اونایی که در ابتدا ذکر شده دلالتش قوی تره تا میرسه به آخریه که بعضن ابهام در دلالت وجود داره. یعنی اگر بخوایم حالا ناچار باشیم یکی از این دو معیار رو گزینش بکنیم، همون معیار اول به نظر میرسه بهتر باشه، اونم با اعتماد به این قرائنی که از کلمات خود ایشون ما استفاده میکنیم، ولی همینم خیلی قاطعانه نمیشه گفت. خصوصیت چهارم این است که خود مرحوم کلینی در بعضی از موارد نسبت به بعضی از روایات اضافاتی دارن، یعنی روایات رو که نقل کرده متضمن ذکر بعضی از مطالب توسط خود ایشون هست. حالا این مطالبی که مرحوم کلینی اضافه کرده یا جنبه شرح و توضیح و تبیین داره، خب این البته منحصر به کتاب کافی نیست، یه مواردی صاحب فضائل این کار کرده، دیگران این کار کردن، یا مثلا از کتب اربعه بعضی های دیگه این کار رو کردن. به هر حال یا جنبه شرح و توضیح داره یا در جایی اظهار نظر صریح خود مرحوم کلینیه، و یا این که حتی در بعضی از مواقع نظر راویان اون حدیث رو هم نقل کرده. مثلا اینجا ابن ابی عمیر این رو فرموده، تصریح کرده به بیان و نظری که در اون روایت بعضی از راویانی که در سلسله سند اون روایت قرار گرفته اند مثلا این رو گفتند. حالا این فقط بیشتر فکر میکنم به توصیف کتاب کافی کمک میکنه، ولی این نمیتونه یه خصوصیت باشه برای کتاب کافی. خصوصیت که میگیم یعنی به هر حال یه چیزی که مثلا یه برجستگی درش باشه، حالا ولو این که ممتاز از دیگران هم نکنه، اما به هر حال حداقل برای توصیف بهتر و شناخت بهتر کافی این نشانه هاییست که میتونه برای روشن شدن ابعاد مختلف این کتاب کمک میکنه. و خصوصیت پنجم هم مسئله تقطیع در روایات، که این هم باز منحصر به کتاب کافی نیست، و شاید به یه معنا بتونیم بگیم در تبویب و دستبندی روایات در جوامع این یک امر اجتناب ناپذیر باشه. ببینید وقتی در جوامع روایی مسئله دستبندی روایات پیش میاد، و مجبور میشن روایات رو در موضوعات و ابواب مختلف قرار بدن، طبیعتا در یک روایتی که مشتمل بر چند موضوعه، مخصوصا روایات طولانی، هی سوال و جواب بوده، راوی سوال کرده، امام جواب داده و به موضوعات مختلف هم مربوط می شده، طبیعتا این روایات رو یا باید در هر موضعی کاملا تکرار می کردن که خب این خیلی مناسب نبود. حالا فرض کنید دو جمله یا یک فقره از روایت مورد استناده، این رو به اصطلاح یعنی بیان همه اون روایت رو باز در اون باب تکرار کنن، این خیلی پسندیده نیست. لذا به نظر میرسه حضور شما به طور کلی در همه جوامع روایی تقطیع روایات یک امر ضروری است که بیان در هر بابی و هر موضوعی بخشی از روایت که مورد نظر و استناد در اون باب ذکر بکنن. این دیگه کتاب کافی هم از این روش مستثنا نیست، منتها خب گاهی از اوقات صاحبان جوامع روایی به این تقطیع تصریح میکنن که کمتر هم اینجوریست که حالا مثلا این روایت همون روایت این بخشش اینجا آورده شده، ولی نوعا در این تقطیع ها به صراحت به این تقطیع اشاره نمی کنند، قطعه قطعه که می کنند نمی گن این تقطیع شده، لذا بعضی از اوقات این موجب اشتباهات و اشکالاتی میشه و گمان میشه که اینها روایات مستقلی هستند. به هر حال این باید مراقبت بشه که ممکنه در همون روایت واحد طولانی قرائنی باشه که به فهم همین فقرات مختلف روایت کمک بکنه و با این تقطیع ها اون قرائن از دیده ها پنهان بمانه و اونجوری که به اصطلاح مراد و مقصود بوده به اصطلاح فهمیده نشه و از منظور متکلم انسان رو دور بکنه. این هم یکی از خصوصیاتی است که حالا اینجا گفته شد. تا اینجا ما اجمالاً خصوصیاتی را که در کتاب کافی لازم بود گفته بشه و یک معرفی اجمالی بشه در مورد کتاب کافی عرض کردیم، اما بحث مهم بحث اعتبار و ارزش کتاب کافی است.
تفسیر
واجد
احادیث کافی
شما در همین تفسیر
هم سندار کامل
ذکر
کردن.
بله سندار باشه، سندار هم ذکر کرده باشن. بله سندار
کامل ذکر.
بله بازم ذکر کامل ذکر فکر میکنی یه روایت دیگه است، یعنی اسناد خیلی وقتا مشترکن اما روایت متعدده. تذکر مودی؟ یعنی ما از اینکه ذکر سند به طور کامل بشه نمیتونیم بفهمیم این روایت تقطیع شده یا نشده، چون انقدر سندها مشترکن تو ابواب مختلف که هیچ قرینه‌ای برای این نیست که این روایت تقطیع شده. سندها رو هم نقل میکنه، همون روش کلی که کامل اسناد رو نقل میکنه اینجا هم هست، اما به هر حال مسئله تقطیع اگر تصریح بش نشه یا دقت نشه، نه اینکه اصلا فهمیده نشه، میگم به هر حال دقت باید بشه که این روایت همون روایته و تقطیع شده. لذا مثلا فرض کنید که حتی ممکنه گاهی پیش میاد اینجور به خاطر این تقطیع هایی که صورت گرفته یه روایت ممکنه به عنوان چند تا روایت و ادله متعدد مورد استناد قرار بگیره، در حالی که این همه یه روایته، نمیتونه چند تا دلیل باشه. اینم زیاد پیش میاد که ممکنه به واسطه این تقطیع ها یمان بشه اینا چند تا دلیلن و در زمره ادله مثلا هر کدام یک دلیل مستقلی به حساب بیان، در حالی که اینا همه یه دلیلن، نمیتونه چند تا دلیل به حساب بیان.
این مناقض
نداره. نه
این
که روایت بیشتر نسبت به روایت دیگه‌ای که مربوط به این موضوعه. خب این بخشی از روایته. خیلی خب، این به نظرش این بخش چون ممکنه چند تا موضوع مستقله، یعنی الزاماً اینجوری نیست که در این تختی‌ها همه مثلا چند تا موضوعی سوال کرده امام جواب دادن تمام شده رفته سراغ مسئله دیگه، هیچ ارجاعی هم تو کار نیست که مثلا تو جواب سوم ارجاع به اول جواب اول بده. خب مثلا یه چیز مستقلی هست. حالا این بخش اگر دلالتش قوی تر بود، واضح تر بود و صریح تر بود، اینو اگر در صدر بیاره بعد روایات دیگری که مربوط به این بابی چه اشکالی ایجاد میکنه، هیچ مشکلی درست نمیکنه. عرض کردیم که مهمترین مسئله در اینجا همین مسئله اعتبار روایت کافی. البته در انتساب روایت کتاب کافی به مرحوم کلینی تقریبا کسی شبهه‌ای نداره، یعنی اصول کافی رو کسی شبهه‌ای نداره که مرحوم کلینی نوشته، فروع کافی رو کسی شبهه‌ای نداره که مرحوم کلینی نوشته، تمام کتاب‌های تراجم از شیخ مفید و ببخشید شیخ طوسی و نجاشی و اینا همه و کتاب‌های دیگه و شهرتی که پیدا کرده تردیدی در این باقی نمی‌ذاره که کتاب کافی مال مرحوم کلینی است. فقط در مورد روزه کافی بعضی‌های اشکالی کردن که این مربوط به مرحوم کلینی نیست. یه شواهدی رو ذکر می‌کنم و از حضور شما این حرف حالا حرف قابل توجهی نیست، قابل اعتنا هم نیست، بهش هم اعتنا نشده، لذا انتصابش روشنه. حالا میخوایم ببینیم آیا این روایه این روایات از حضور شما تا چه حدی واقعا قابل اعتماد. خب اینجا دو تا دیدگاه اصلی وجود داره، ما قبلا هم اشاره کردیم. بعضیا میگن روایت کافی همش قابل اعتماده، بعضی ها میگن نه. حالا اگر میخواید کسانی رو که در صحت روایات کافی اشکال دارن و ادله‌ای رو برای عدم اعتبار روایات، نه اینکه اگر همش بی اعتباره ها، یعنی میگن نمیشه بگیم کل ما هو فی الکافی فهو صحیح و قابل اعتماد. حالا اینو مطالعه بفرمایید در مقدمه حالا معجم رجال مرحوم آقای خویی، اونجا چند تا دلیل هم ذکر کردن برای این مسئله. حالا باید این ادله رو بررسی کنیم، ادله دو تا قول رو، و واقعا ببینیم چون خیلی مهمه ها. و بعد یه مسئله دیگه هم هست، مبنای ما در مسئله حجیت خبر واحد هم باید معلوم باشه که حالا چیه. توجه دارید اینا رو دقت بفرمایید، خیلی مهمه برای استنباط و اعتماد به روایات و اینکه حالا بالاخره روایت رو چقدری باید بررسی سندی بشه نشه. یه مطالعه بفرمایید ان شاء الله تو جلسه بعد. الحمدلله.